بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. تا کنون ما بحث‌های مختلف رو راجع به نهادهای سیاسی بحث کردیم. مهمترین نهاد سیاسی که مورد بحث قرار گرفت حکومت بود. حکومت رو ما هم راجع به ساختش صحبت کردیم و هم راجع به وظایفش. اما حکومت بحث شد اونجا که به شرطی تبدیل به حکومت میشه. آیا پرکاف یادیش به اینجا به شرط ها شما خواهی بشین؟ به شرط ها حکومت به سازمان سیاسی تبدیل به حکومت میشه که گفتیم یکی از شرایطش برخورداری از قدرت و بالاترین مرتبه قدرت بود. این بالاترین مرتبه قدرت رو امروز میخواییم یه مقداری بشکافیم، با یک اصطلاح دیگری بحث بکنیم و اون اصطلاح حاکمیته. برای اینکه یک جامعه سیاسی تبدیل به ملت بشه و یک سرزمین تبدیل به سرزمین یک کشور بشه و یک حکومتی بر اون حکومت بکنه و مجموعاً یک دولت رو به وجود بیارن، یک شرط یا یک ویژگی لازمه و اون ویژگی حاکمیته. تیتر بحث راجع به حاکمیت. حاکمیت حاکمیت که به اصطلاح چی شده شده؟
گفتن که به این ساز میتر تحقیل بکنیم از ما هم اصطلاحی بعدی این ساز میتر شده.
چشم. حاکمیت که با اصطلاح سابرمتی به معنی حاکمیت هست، یک حالت و یک ویژگی است که باید در جامعه سیاسی به وجود بیاد که این منجر به تشکیل یک دولت میشه. حاکمیت در اصطلاح یک واژه است که به سلطه برتر، به قدرت برتر و برترین قدرت در جامعه دلالت میکنه. بعضی متاسفانه واژه حاکمیت رو با دید از کنم سازمانی بهش برخورد میکنند. حاکمیت رو با سازمان دارای حاکمیت یکی میگیرند، یعنی خود حکومت رو بهش کلمه حاکمیت بهش میگن. توجه داشته باشید که حاکمیت یک کیفیت، یک حالته. حاکمیت یک کیفیت، یک حالته که یک صاحب حاکمیت از اون برخورداره، یعنی داشتن سلطه برتر. داشتن سلطه برتر، خود سلطه نیست، خود قدرت نیست، و خود حاکم هم نیست، بلکه حاکمی است که از سلطه برتر برخورداره. هر که یک سازمان، یک گروه، یک نهاد از برترین سلطه برخوردار باشه، میگن این سازمان از حاکمیت برخورداره. تو کتاب های علوم سیاسی یک از مشکلات همین واژه حاکمیت رو که مشکل داره. آن شوخی شما سوالی داشتی؟ نه بسته نه ببینید، سلطه برتر حاکمیته. هر نوع سلطه حاکمیت نیست. هر دو سلطه برتر به وجود بیاد برای یک نهادی و یک سازمان، یک گروه، یک شخصی، میگن این حاکمیت داره. حاکمیت داره. هر نوع سلطه ایش نمیگن حاکمیت. برای اینکه یک جامعه سیاسی تبدیل به عالی ترین اجتماع سیاسی بشه، که بعدن خواهیم گفت که دولت بهش گفتیم، یکی از شرایط و لوازمش پدید آمدن حالت به کیفیت حاکمیت در جامعه است. حاکمیت در اصطلاح گاهی شامل یکی از این سوالات ها هم میشه: اختیار وضع قانون و اصلاح قوانین، اگر کسی همچه اختیاری داشته باشه، در اصطلاح بهش میگن حاکمیت داره. یعنی یکی از علائم وجود حاکمیت برای یک نهاد، برای یک فرد، اصلاح قانون یا وضع قوانین هست. این ناشی از حاکمیته. گاهی همین عرض کنم که اختیار وضع قوانین، اختیار وضع قوانین و اصلاح وضع قوانین، همین اختیار بهش میگن حاکمیت. ولی این مبین حاکمیت هست، نه خود حاکمیت باشه. گاهی قدرت سیاسی و اخلاقی که یک دولت داره، یعنی یک نهاد سیاسی داره، دولت به مفهوم سازمان سیاسی است، یک نهاد سیاسی داره که میتونه قلم به اصطلاح قدرت قانونی رو در قلمرو خودش اعمال بکنه، اعمال قدرت قانونی، به این حالت بهش میگن حاکمیت. یعنی همون قدرت سیاسی که اعمال قدرت میکنه. ولی توجه داشته باشیم، این هم حاکمیت نیست، ولی در اصطلاح بهش میگم. گویم واژه حاکمیت به مفهوم استقلال سیاسی و قضایی است. استقلال سیاسی و قضایی است که اگر جامعه ای دارای استقلال سیاسی باشه، استقلال قضایی باشه، استقلال تقنینی هم که بود، استقلال قانونگذاری، به این میگن حاکمیت داره. واژه حاکمیت یعنی برخورداری از استقلال در قانونگذاری و در استقلال سیاسی و استقلال قضایی. سیاسی به واژه اجراست اینجا. به طور کلی حاکمیت رو با این واژه تعریف میکنن. میگن حاکمیت عبارت هست از قدرت فرمانروایی و اجبار اتباع به اطاعت از دولت، بدون آنکه خود از هیچ شخصی در روی کره زمین فرمان ببرد یا تحت اجبار قرار گیرد. پس بنابراین وجود حالت قدرت فرمانروایی مطلق بدون فرمانپذیری، وجود حالتی که انسان میتونه اجبار بکنه بدون که اجبار بپذیره، این حالت یک کیفیت رو به وجود میاره. این کیفیت رو بهش میگن حاکمیت. من فقط خواستم دوستان توجه کنن که حاکمیت یک کیفیته، یک حالته، یک پدیده نیست. در رابطه بین حاکم و فرمانبردار در رابطه ظهور پیدا میکنه، مثل قدرت. حتی قدرت یک پدیده است، حاکمیت یک پدیده نیست، یک کیفیت هست، یک حالته. فرق بین پدیده، پدیده امکان داره کیفی باشه یا کمی باشه. ماهیت پدیده ما نمیدونیم قدرت ماهیتش چیه، ولی قدرت یک پدیده است که در یه رابطه چیکار میکنه؟ ظهور میکنه. حاکمیت یک حالتی است که در یک نوع رابطه ظهور میکنه. به یک حالت، به کیفیت یک فرمان بده بلا انقطاع، بس کنم که بلا انقطاع و یک جانبه یکی دیگه فرمان بپذیره، این حالتی که اولی بهش برخورده بهش میگیم حاکمیت. بله، در رابطه دو انسان، دو نیرو، دو گروه، بله، در رابطه ظهور میکنه. قدرت اصلا ابزار حکومته، قدرت ابزار حکومته، قدرت ابزار حاکمیته. یعنی اصلا قدرت نمیشه حاکمیت وجود نداره، قدرت برتر است که حاکمیت رو به وجود میاره. جان تعریف رو من از واژه‌نامه ها میگیرم، تبیین رو خودم کردم.
حاکمیت رو در اینجا گفتی که فرمان روایی بدون اینکه کسی
در اون
فرمان دارم. اینجا حاکمیت به انواع اشکال میتونه وجود داشته باشه و در جایی هم حاکمیت باشه و کسی هم بر اون فرمان داشته باشه.
اون بهش میگن حاکمیت مطلق، در سیاسی نمیگن. اجازه بدید میرسیم به اونجا. به انواع حاکمیت که گفتیم، حاکمیت خداوند رو مطرح میکنیم و در صورتی که حاکمیت تحت امر خداوند نسبی میشه. غیر خدا هم بعضی جا حاکمیت مطلق بنا، نه دیگه، اون وقت بهش کلمه حاکمیت نمیگن. ما در اصطلاح میگه فلانی حاکمیت داره، اصطلاح میگن، و در علم سیاست بهش نمیگن. هر موقع حاکمیت به حالت به حالت وجود، وضع قانون، اجرای قانون، قضای قانون، قضاوت اجبار، بدون یک مسئول موافق پیش اومد بهش میگن حاکمیت داره. ما اصطلاحا میگیم فلانی حاکمیت داره، ولی این نسبی رو بهش اصطلاح میگن. اینجا باید گفت فلانی قدرت داره، قدرت نسبی است، ولی حاکم نسبی نمیتونه باشه در اصطلاح علم سیاست. خب این بحث اولمون راجع به حاکمیت که توجه داشته باشن. در کتاب علوم سیاسی کلمه حاکمیت بسیار جا به معنی پادشاه به کار میبرن، به معنی حاکم به کار میبرن، به معنی دولت به کار. اینا رو توجه داشته باشید که وجود نیاد در ذهن شما. این بحث اولمون راجع به تعریف حاکمیت. بحث دومی که مطرح هست راجع به عرصه حاکمیت هست. به عبارت دیگر اقسام حاکمیت هم میتونیم بگیم. بعض جاها شما باید احتمال داره به عنوان عرصه بنویسید، بعض جاها هم به عنوان اقسام حاکمیت بشن. عرصه حاکمیت دو عرصه داره، یعنی فرد ما در سیاست داریم بحث میکنیم، حالا در این دست جامعه سیاسی داریم بحث میکنیم. حکومت در دو عرصه حاکمیت داره، یک عرصه داخلی، دوم عرصه خارجی. حکومت اون سازمان سیاسی است که شرطش قدرت برتر بود. وقت برترین قدرت داشته باشه، یعنی در حقیقت حاکمیت رو داره، داره کیفیت حاکمیت هست. این عرصه حاکمیت میتونه دو عرصه هست، یکی عرصه داخلی است، دوم عرصه خارجی است. مقصودمون از بهش حاکمیت داخلی و اصطلاحا حاکمیت خارجی هم میگن. پس بنابراین دو نوع حاکمیت داریم، از یه جهت دو نوع حاکمیت داریم، حاکمیت داخلی و حاکمیت خارجی. مقصودمون از حاکمیت داخلی اون سلطه است که هر حکومتی، حالا دیگه حکومت استاندارد کردیم بسمان دیگه، نه حکومت که میگیم چه سازمان رو میگیم، اون سلطه است که حکومتی بر شهروندان خود یا بر خارجیان ساکن کشور خود و بر کشتی‌های خود در دریاهای آزاد دارد. یعنی هرگاه حکومت و تمام اتباع خودش در محیط داخلی خودش حکومت داره، سلطه برتر داره، برترین سلطه داره، بلا منازع از سلطه حکومت بر افراد جامعه. همچنین خارجیانی که میان در داخل هر کشور، در حقیقت حاکمیت با کشور میزبانه، با کشور میزبانه که حکومت کشور میزبانه. و همچنین هر کشوری معمولا یک سری کشتی داره در دریای آزاد، بر افراد خودش انسان در اون سرزمینه آزاد هم چی داره؟ سلطه برتر بلا منازع داره. بنابراین اینها وارد عرصه حاکمیت داخلی میشن. اگر بگیم حاکمیت داخلی یعنی حاکمیت بر اتباع در داخل سرزمین، اون کلمه کشتی هایی که در بیرون، خوب الان خیلی از این اتباع متجاوزین رو دریا هستن دیگه، اقیانوس هند، اقیانوس اطلس، اقیانوس از کنم آرام، از کنم که نیروهای آمریکا و شوروی ریختن رو دریاها، اونا بر اینها، افراد اینها هم که در دریای آزاد هستن، اگر بگیم این دریاها عرصه داخل آمریکا حساب نمیشه، عرصه داخل شوروی هم حساب نمیشه، بلکه اتباعش جز قلمرو و عرصه حاکمیت داخل است. پس سلطه برتری که سلطه بلا منازعی که یک حکومت بر اتباع خودش داره، چه در داخل خاک چه در بیرون از خاک خودش، که معمولا رو دریاها امکان بذاره، تو کشورهای دیگه سلطه برتر نمیشه داشت، و همچنین اتباع بیگانه که در خاک یک کشور هستن، حکومت کشور میزبان بر اونا حاکمیت داره. این روش میگن حاکمیت داخلی. جان سفارتخانه ها جزای خاک چیز درست حساب میشن، جزای خاک خارج حساب میشن. سفارتخانه از اون یک از ویژگی سفارتخانه اینه که جز خاک بیگانه حساب میشه. جز خاک ایران، نه جز خاک ایران حساب میشه، از کار جز مثل همون کشور میشه، جز خاک حساب میشه. البته اینجا دو تا مسئله است. در حقوق بین الملل اینا قراردادی است، اینا قراردادی است، در واقع و در فعلیت سیاسی سفارتخانه مسئول نیستن. در فعلیت سیاسی اونا نمیتونن برخلاف قوانین و مقررات کشور میزبان عمل بکنن. توجه فرمودید؟ پس من برای حاکمه ندارم. اما در حقوق بین الملل میگن مسئولن، از لحاظ حقوقی جزء کشور مادر حساب میشن، اما از جهت حقیقی در حقیقت جزء کشور میزبان حساب میشن. یک حاکمیت داریم، حاکمیت خارجی. حاکمیت خارجی اون حاکمیتی است که در عرصه بیرون از مرز انجام میشه، یعنی شامل سلطه، شامل حقی است که انسان در روابط با بیگانه داره، یک دولتی با بیگانه داره. من اینجا دو تا مطلب رو توجه کنید دوستان، که این با حاکمیت داخلی فرق داره. اولین فرق اینه که حاکمیت خارجی به مفهوم سلطه برتر نیست، بلکه به مفهوم سلطه برابر هست، به عبارت دیگر به مفهوم استقلال و حق رأی. یعنی ایران وقتی میخواد دارای حاکمیت خارجی باشه، حاکمیت خارجی معنی سیر سلطه قرار دادن کشورهای دیگه نیست اصطلاحا، بلکه داشتن حق رأی آزاد و استقلال در تصمیمات سیاسی است که بیرون از مرز اجبار نمیپذیرد. این مفهوم اول. مفهوم دوم، حاکمیت خارجی، معمولا بهش نمیگن حاکمیت حکومت ها، بهش کلمه دولت اعتبار میکنن، میگن حاکمیت دولت. یعنی وقتی که حاکمیت در بیرون از مرز مطرح هست، کل اجتماع سیاسی مد نظرمون هست. در داخل وقتی گفتیم حاکمیت داخلی، حاکمیت یک سازمان سیاسی، حاکمیت یک سازمان سیاسی در درون ارزش مطرح است. اما در صحنه بین الملل ما بحث از حکومت نداریم. به عبارت دیگر، به عبارت سریع‌تر توجه داشته باشن دوستان، به عبارت سریع‌تر ما در واژه بین الملل واژه حکومت نداریم، واژه دولت داریم. دولت به مفهوم عالی ترین اجتماع سیاسی است اونجا، که دارای حکومت است، دارای سرزمین است، دارای اجتماع است و دارای حاکمیت هم است. بنابراین وقتی ما بعض از حاکمیت خارجی میکنیم، حاکمیت دولت ها میگیم. پس میشه حاکمیت رو به یه تعبیر دیگه تقسیم کرد، به یه تعبیر دیگه تقسیم کرد. بیانم میتونید این بحث رو مختصر متوجه بشید یا نه توضیح میخواید دوباره؟ به یه عبارت دیگه میشه حاکمیت رو به یه تعبیر دیگه تقسیم کرد. به این میتونیم بگیم حاکمیت در دولت، به این میتونیم بگیم حاکمیت دولت. حاکمیت در دولت، این دولت به مفهوم عالی‌ترین اجتماع سیاسی است، عالی‌ترین اجتماع سیاسی است. حاکمیت داخلی یعنی حاکمیت حکومت در داخل یک اجتماع سیاسی نسبت به نهادها و سازمانهای دیگر، یعنی حاکمیتی که یک سازمان در داخل یک دولت داره، در داخل یک دولت داره. الان مثلا میگیم، وقتی میگیم حاکمیت داخلی یعنی حاکمیت حکومت جمهوری اسلامی، حاکمیت قوه مقننه و مجریه و قضاییه تحت امر رهبری در داخل نسبت به سایر نهادها، اعضاب و گروه های اگه وجود داشته باشن، نهادهای دیگری غیر حکومتی وجود داشته باشن، این میشه حاکمیت در دولت. یعنی حاکمیت در درون یک اجتماع سیاسی. اما وقتی که میگیم حاکمیت خارجی، حاکمیت در عرصه بین الملل، ما در عرصه بین الملل واژه به نام حکومت نداریم، واژه دولت داریم. یعنی خود این عالی ترین فرض بر اینه که حاکمیت در صحنه بین الملل ناشی از همین عالی ترین اجتماع سیاسی است. یعنی وقتی میگیم حاکمیت ایران در، حاکمیت ایران در سازمان ملل، این حاکمیت ایران در صحنه سازمان ملل حاکمیت حکومت ما نیست، بلکه حاکمیت کل حکومت ما در اونجا به اعتبار ملت ما برخورد میکنه، بلکه اعتبار کل اجتماع سیاسی ما به اضافه مسئولان حکومتی ما، یعنی کل من که دولت تشکیل میدیم. بنابراین ما یه حاکمیت در دولت داریم، یه حاکمیت دولت ها داریم. حاکمیت دولت حاکمیت خارجی است در صحنه بین الملل است، و حاکمیت در دولت در عرصه داخلی است. گفتیم در اینجا حاکمیت به مفهوم سلطه برتر نیست، بلکه به معنی استقلال در اتخاذ تصمیم و اجرای تصمیمات است. مثلا یک دولتی در صحنه بین الملل حق داشته باشه که تصمیم به جنگ بگیره، بهش میگن حاکمیت داره. جنگ خودش رو آتش بس کنه، بهش میگن حاکمیت داره. رأی بده به سازمان بین الملل، بهش میگن حاکمیت داره. روابط ببنده با کشورهای دیگر، یعنی معاهده امضا بکنه، قرارداد امضا بکنه با کشورهای دیگر، به این میگن حاکمیت داره. اینجا حاکمیت به مفهوم سلطه برتر نیست. پس ما دو نوع حاکمیت داریم و دو ویژگی در حقیقت برای دو پدیده مستقل، یه پدیده جز یه پدیده کل. این بحث راجع به انواع حاکمیت بود. و شرط اینکه یک جامعه سیاسی تبدیل به عالی ترین اجتماع سیاسی بشه و تبدیل به دولت بشه، یکی از شرایطش اینه که این عالی ترین اجتماع سیاسی از چی برخوردار باشه؟ حاکمیت برخوردار باشه. اون اگر خاطرتون باشه یک سال پیش خدمتتون عرض کردیم که آلیتن اجتماعی سیاسی به چه جامعه‌ای میگن، چه تا ویژگی داشت. یکیش همین چی بوده؟ حاکمیت بود. بحث بعدی ما راجع به خصوصیات حاکمیت هست. حاکمیت یعنی این حالت سلطه برتر از چه خصوصیاتی برخوردار هست؟ از چه ویژگی برخوردار هست؟ در این رابطه من باید عرض کنم که بحث حاکمیت اساساً بحث جدیدی است. بحثی است که بعد از رنسانس به وجود اومد توی غرب. زمانی که حاکمیت کلیسا از بین رفت، فودالا متزلزل شدن، شاهزادگان متزلزل شدن، هر سه تا هیچ کدوم بر دیگری حاکمیت نداشت، سلطه برتر نداشت. اندیشمندان سیاسی به چاره‌جویی افتادن. آقای فرتاحیان مثل کی؟ کدوم یک از اندیشمند بوده بحث حاکمیت مطرح کرده؟ ژان بودن. یکی ژان بودن بوده بحث حاکمیت رو مطرح کردن. چرا؟ چون تا جامعه درش حاکمیت به وجود نیاد، این بدون حاکمیت تبدیل نمیشه، حکومت نمیشه، تشکیل نمیشه. داد باید حکومت حاکمیت بگیری که تبدیل حکومت میشه. ژان بودن تئوری حاکمیت رو داده و لذا سعی کردن که این حاکمیت رو متعلق به شاه بکنن، شاهزاده بکنن، هم کلیسا رو از حاکمیت سلب بکنن، هم فئودالا رو، شاهزادگان رو به حاکمیت بدن. برای اینکه ثبات سیاسی ایجاد بکنن مجبور شدن برای حاکمیت خصوصیات رو بشمارن که این خصوصیات در جامعه مورد قبول و پذیرش قرار بگیره تا منجر به ثبات سیاسی بشه. و لذا این خصوصیات رو برشمردن. چند تا خصوصیت برشمردن؟ یکی از خصوصیاتی که برشمردن که گفتن حاکمیت دائمی است، تداوم حاکمیت. حاکمیت پدیده ایست که در یک جامعه سیاسی هرگز از بین نمیره، دائمی است. یعنی امکان داره یک حکومت بیاد بره، یک دستگاه حکومتی عوض بشن، رئیس جمهور عوض بشه، نخست وزیر عوض بشن، اعضای قوه مقننه عوض بشن، اعضای قوه مجریه عوض بشن، اما سلطه برترین نهاد دائمی است، دائم باید وجود داشته باشه. این ویژگی اول. حالا دیگه اشکالات منطقی نگیرید. این کیفیت حاکمیت دائمی است. این حالت حاکمیت همواره در جامعه وجود داره. این حاکمیت ویژگی اول. ویژگی دوم، حاکمیت مطلقه یا غیر مشروطه. یعنی حاکمیت نسبی نیست. وقتی که یک فرمان روایی دارای حاکمیت هست، تابع هیچ فرمان روای دیگر نیست. یعنی در ذره از امور فرمان روای دیگر بر او حق فرمان روایی نداره. علامتش چیه؟ میگه علامتش همین که بعض قانون میکنه، لغو قانون میکنه. کسی به حکومت نمیتونه بگه که شما بعض قانون نکن یا لغو قانون نکن. خودش قانون میگه امروز واجب بده، فردا لغوش میکنه. این نشون میده که حکومت چیه؟ مطلق دیگه. جنگ رو شروع میکنه، اعلام جنگ میکنه، خودش هم اعلام صلح میکنه. این نشون میده که مطلق، کسی باهوش که بالا سر اون وجود نداره، نسبی نیست حاکمیتش. از و نصب میکنه، حق قضاوت رو متغیر درست میکنه. بنابراین حاکمیت همیشه مطلقه، یعنی حاکمیت حکومت به در جامعه چی بشه؟ مطلق باشه. سوم، حاکمیت غیر قابل تقسیمه. حاکمیت علاوه بر اینکه مطلق بالاتر رأس خودش کسی دیگر وجود نداره، بالاتر حاکمیت علاوه بر اینکه در رأس خودش کسی رو نداره که به اون امر نهی بکنه، نسبی باشه فرمان روایش، بلکه به هیچ کس شریک هم نیست، بلکه به تنهایی تصمیم میگیره. هیچ یک از گروه ها و نهادها و سازمان ها و افراد توی جامعه نمیتونن به اون شراکت داشته باشن، تجزیه ناپذیره. دومی مطلق بود، سومی غیر قابل تقسیم. نه نه، این در داخل اون نیست. نه ببینید، یه زمان دو نفر مساوی هستن تقسیمش، یعنی حاکمیت خود حاکمیت مطلق هم متون مطلق باشه، بعد این مطلق این دوتایی با هم تقسیم بکنه در داخل یه نهاد، در داخل یه نهاد تقسیم بکنه. حالا میگن اینا از کجا شروع میشین به اساس شده
این که بعضی مواقع گروهایی که نفوذ،
حالا از زمینی به انتقاداش میرسیم. چشم، خود حکومت حاکمیت مطلق داره ولی در داخل میتونن تقسیم قدرت بکنن. مطلق، مطلق و نسبی، یعنی از بالا یکی فرمان بده، از شریک نیست و شراکت نیست. تقسیم فرق داره با مطلق و نسبی. نسبی یعنی از بالا یکی چیکار میکنه؟ دستور میده. این نسبی. تقسیم که میکنه هر حاکمیت مطلق دست از سال با هم چیکار میکنن؟ هرچه این هم نسبی میشه ولی شراکتی میشه. این هم ویژگی بعدی. ویژگی بعدی فراگیر بودنشه. حاکمیت یعنی این سلطه فراگیره، شامل تمام سرزمین میشه و تمام افراد. هیچ نهادی و هیچ گروهی و هیچ سازمانی از حیطه حاکمیت بیرون نیست، همه تحت اختیار حاکمیت باید باشه. نه مطلق، حالا شاید شما تو منطق ببرید، ما فعلا بذارید بعد یکیش بکنید، شما یکیش بکنید، از کنم شما یکیش بکنید، چیزی نه روز بحث یه جا برسون تا من فراگیر هست. یعنی که در این حاکمیت علاوه از اینکه از کسی فرمان نمیبره، کسی از فرمانش بیرون هم نیست، کسی از فرمانش بیرون نیست، امکان داره یکی برای دستور نده ولی از فرمان ازش نبره، اینم نیست. وقتی که حاکمیت در یک جامعه سیاسی میخواد به وجود بیاد، یعنی همه آحاد و افراد جامعه رو باید تحت پوشش قرار بده. کسی از با کسی شریک هم نیست، از کسی فرمان هم نمیبرد. اما اشکالاتی که برای این تئوری هست جان، همین اشکالات رو دارم، اشکالات رو میگم دیگه. اشکالاتش اگه توجه کرده باشید، من در این لفظام یه واژه رو چند بار تکرار کردم، نه یه واژه رو من چند بار تکرار کردم، اون واژه چی بود؟ نشد. این صحبتی که میکردم راجع به این صحبت، راجع به این شروط داشتم میگفتم، یه واژه رو چند بار گفتم، او کلمه بایدی که من میگفتم، بله کلمه باید بحث حقوقی است نه بحث علمی. ما از این کلمه باید، اینایی که راجع به شخص خصوصیت حکومت بحث میکنن، از کلمه باید استفاده میکنن نه از حتی. کلمه باید بحث حقوقی است، حقوق و تکلیفه. بنابراین بحث علمی نیست. چرا کلمه باید وارد این قضیه شده؟ واقعیت اینه که کلمه باید زمان وارد این قضیه شد که آقایون یعنی جان بودن و حافظ و بقیه میخواستن حاکمیتی با این ویژگی ایجاد بکنن، نه اینکه وجود داشت. یعنی در کلیسای به هم خورده، قرون وسطای به هم ریخته، فودالیتی متنازع با پادشاهان، اینا میخواستن با ایجاد باور این چنینی راجع به حاکمیت، حاکمیتی با این خصوصیات ایجاد بکنن، نه اینکه وجود داشت. اولین اشکال و اصلی ترین اشکال اینه که اساساً ویژگی هایی که راجع به حاکمیت بحث شده از مقوله حقوق، از مقوله باید ها و نباید هاست، نه از مقوله اساس. هیچ کدوم اینا در واقع وجود ندارن. اولین اینکه حاکمیت دائمی نیست. ما حکومت ها میان و میرن، حاکمیتشون از بین میره، حکومت دیگه میره. پس بنابراین اون حاکمیت داخلی دائمی نیست. حاکمیت خارجی یعنی حاکمیت دولت ها دائمی نیست. بسیار از دولت ها تجزیه میشن، این دولت تقسیم میشه، مال سه تا دولت دیگه میشه، یه دولت جدید به وجود میاد، یه دولت جدید آقای اصلا نوریگال سرنگون میکنه، آقای بوش و دولت رو تصرف میکنه. دائمی نبود که، نه دولت آقای چاوشسکو یعنی حاکمیت داخلی دائمی بود، نه دولت آقای نوریگا یعنی حاکمیت خارجی. نه پس بنابراین اون حکومت داخلی، حاکمیت داخلی،
حاکمیت رو از مصابقه با همون حاکمان میگیریم
که. نه عزیز جان، همین حالت رو میخوام بگم خدمتون، خوام حالت رو بهتون بگم. حاکمان این حالتی که داشت، حاکمیت یعنی یک حکومت داشت، حاکمیت بعد حاکمیت داشت در داخل دیگه. این حکومتی که حاکمیت داشت آقای چاوشسکو چی شد الان؟ حاکمیت از دست داد دیگه، یعنی یک حکومت دیگری اومده حاکمیت داخلی به دست گرفته. خب حاکمیت که در جامعه اصلا شرط وجود جامعه سیاسی که حاکمیت هست دیگه، یعنی حاکمیت داخلی از بین رفت، حاکمیت نوع دیگری به وجود اومده. این حاکمیت جدید با حاکمیت قبلی علاوه ماهیتی با هم فرق دارن. اصول قبلی، آرمان‌های قبلی، قواعد آیین قبلی چی شده؟ از بین رفته. ما زمانی میتونیم بگیم حاکمیت داخلی دائمی است، دوستان توجه کنن، زمانی میتونیم بگیم حاکمیت دائمی است که آیین حاکمیت عوض نشده باشه. وقتی که آیین حاکمیت عوض شده یعنی یه حاکمیت رفته، یعنی یه کیفیت برای یکی هر دو به هم رفتن، یه کیفیت دیگه به وجود اومده. برای اینکه مشکل شما نیست با هم داشتید صحبت میکردید. آیا علم شیری؟ بله بفرمی شما بس کنه بگیم، خیلی خجالتی نشه آیا امروز بفرمی.
شما در طبیر مسائل یه نگرش وارد میشید، گرش ها و چه نگرش دیگه.
خب من میخواستم بگیم این نگرش رو اینا گفتن اینجوری،
یعنی با نگرش فلسفه سیاسی وارد میشید، با نگرش حقوقی خارج میشید.
نه من با نگرش حقوقی خارج داخل شدم.
نه
من با نگرش حقوقی داخل بحث شدم.
پس در واقع نمیشه اون اشکالی رو که هفته قبل کردید
آن شما مشکل هفته قبل دارید.
این همه
در
همه بهش مبتلا هستم.
نه خواستم بگم خدمتتون، من مخواستم ببینید الان که من بحث میکنم،
شما اول اومدید از فلسفه
سیاسی، حالا جزء
حالا دارید با نگرش تاریخی نردش حقوقی نردش میزنید. خب
ببینید، اولی که من یه معلم صحبت میکنم فرق داره با یه دانشجو کنفرانس میده. علتش اینه من باید دانشجو رو راهنمایی کنم در خوندن کتاب و تعارضاش حل بشه. بحث حاکمیت از بحث‌های متداول در کتب علوم سیاسی است و این مشکل در اونجا مطرح شده. من ندیدم تا به حال کسی به این بحث چیکار کنه، پاسخ نگرشی بده. تا توجه فرمودی؟ من بحث رو مطرح میکنم، بعد میخوام بگم برادر عزیز آخر ساعت، آخر بحث ما، بحث حاکمیت خیلی جاش بحث حقوقی داره، واردش نشید. این از اینجا. اما اون برادری که فرمودن حاکمیت داخلی هست، ببینید این فرق داره. وقتی میگیم حاکمیت، حاکمیت یک کیفیت هست، این کیفیت یک ابزار میخواد، یعنی یک ابزاری هست، یه نوع قدرت. این قدرت بر اساس یه نوع باور ایجاد شده، یه نوع باور که اون باور به وسیله یک حکومت اعمال میشه. هر حکومتی بر اساس یک نوع باور قدرت ایجاد میکنه و بر اساس قدرت یک کیفیت به نام حاکمیت ایجاد میکنه. وقتی میگیم در رومانی علی حاکمیت داخلی از بین رفته، یعنی یک نوع حاکمیت با یک نوع قدرت، با یک آیین خاص، با یک حکومت همگی از بین رفتن. یک حکومت جدید با قدرت جدید با آیین جدید حاکمیت جدید آفریده. من یه مثال براتون بزنم خیلی راحت. بعض از حیوانات داریم، بعض از حیوانات داریم، ولی فلسفه نمیشیم بعضشو. بعض این حیوانات داریم پاییز غالبشون میمونه، خودشون میرن. سال آینده یا نطفه ایست تخم ایست که چیز که در اون غالب هست، یه حیوان جدید میاد در همون غالب. غالب هست، نمیتون بگی این حیوان حیوان پارساله. تجربه فرمودید؟ حالا لازه حرکت جاری دروز یک حیوان هم نمیتون بگیم، ولی سوازهار در ماه ها لغل اینه که این حیوانی که امسال به وجود اومده، بعض جرجرک ها اینجوری هست، این حیوانی که امسال به وجود اومده با حیوان پارسال فرق داره. غالب موند، غالب جامعه سیاسی رومانی موند. این حاکمیت با این قدرت با این حکومت رفت، یه حکومت جدیدی با آیین جدید اصول جدید داره پا میگیره. آقای جان بودن وقتی میگفت میخواست این رو برای همه شاه دائمی کنه، شاه و شاهزادگان، نظام شاهنشاهی که در داخل بود، نه اینکه آیین حاکمیت عوض بشه. امکان داره شخص بره. ببینید ممیز حکومت، دوستان توجه کنید، ممیز حکومت فرد نیست، آیینشه. ممیز حکومت آیینشه. وقتی بخواییم حکومت ها رو تقسیم میکنیم، یکی از انواع تقسیم به آیینه، استبداد و دموکراسی که میگیم. وقتی آیین عوض شد یعنی حکومت عوض شد. ولی اگه آیین ثابت بمونه، صد تا پادشاه بیان برن، میگیم حکومت ثابته. این تا باز نشد، باز نشد. حکومت یک قالب، یک نهاد هست. نه عزیز جان، هر آیین یک حاکمیت خاص ایجاد میکنه.
پس خودم مثلا
بیستر کنم
حاکمیت
بگیدیم نه خواهد
این
آیین
رو
بگیدیم. حالا من بگر آره هم میرسم، این مطلق نصفی شد میرسم که اشتباس قبول دارم. عزیز جان هر آیینی الان آیین اسلامی که ما پذیرفتیم، برای مثال بزن، تا آیین پادشاهی بر این حاکمیت کشور حاکم بوده، باور شاهنشاهی، ما یه ویژگی حاکمیت خاص داشتیم، پادشاه مردم در یک سلسله ارتباط خاص داشتیم، شاه از یه نوع حاکمیت خاص برخوردار بود. خب این آیین رفته، آیین شاهنشاهی رفته، حکومت شاه هم رفته و نظام جمهوری اسلامی اومده تو دوره آیین حکومت عوض شده. ذهنشون آیین حکومت چی شده؟ عوض شده. وقت آیین حکومت عوض شد، میگن حکومت چی شده؟ عوض شده. توجه فرمودید؟ این آیین هست که یک نوع رابطه خاص، یک کیفیت خاص بین حاکم و مردم ایجاد میکنه. حاکمیت عوض نمیشه تو جامعه مگر آیین جامعه عوض بشه، آیین سیاسی جامعه عوض بشه. الان در رومانی اتفاق افتاده، نه اینکه خود حاکمیت آیینه، هر آیینی یک حاکمیت خاصی رو میآفرینه، یک حالت کیفیت، یک ساختار اجتماعی خاصی در جامعه ایجاد میکنه. الان جمهوری اسلامی رهبری رفته، رهبر دیگر، نمیگم حکومت عوض شده، توجه فرمودی؟ نمیگم حکومت عوض شده، ولی وقتی آیین حکومت عوض شد، میگم حکومت عوض شده. مثل چی؟ تابل شوروی به اعتقاد بنده این حکومت پوستش مونده، خود حکومت عوض شده. حسن گورباچوف مدعی که هنوز عوض نشده، این عوض نشده، ولی اگر تغییر ادامه داشته باشه امکان داره یک رهبری دو تا حکومت بکنه، مثل یکی پاشان قاجار ما دیگه، این اواخری ها که گیر مشروطه افتاده بودن، گیر مشروطه افتاده بودن، یه پادشاه در دو داره چی بوده؟ دو تا حکومت، دو نوع حکومت بوده. اگر آیین عوض شده حکومت عوض شده، ساختار بس نیست. همین آیین اگر عوض شده الان در خود گورباچوف در روسیه قطعا بدون ساختار عوض میشه اگر آیینش عوض شده باشه. نمیتونیم هنوز ببینید، نه ببینید، همین باور اگه تو روسیه الان عوض شده کم کم داره مالکیت خصوصی چی میشه؟ پارلمان داره راه میفته، احزاب میخوان آزاد بشن، کم کم ساختار عوض میشه، ساختار حکومت در جامعه چی میشه؟ دگرگون میشه. یعنی حکومت عوض شده، این عوض شده، ولی که گورباچوف هر دوشه، هر دوم برام مارکسیسم باشه، ساختار حکومت در جامعه چی میشه؟ دگرگون میشه. یعنی حکومت عوض شده، این عوض شده، ولی که گورباچوف هر دوشه، هر دوم برام مارکسیسم باشه، ولی خود آیین اصلی چی شده؟ عوض شده. شما سوال داشتید ظاهرم، ولی دوستان میخوان نمیشه زودتر برم، بحث ما مونده. بفرمایید.
همین که
بحث
ما
اینه
که مصادیق عوض میشه،
خود کلی ساقه مرد، بله، مصادیق ایران در سازمان مرد، همیشه که
میشه
دایی باشه، عوض میشه. نه، مصادیق نه، وقتی اگه ما نماینده مون تو سازمان ملل، زمان شایی شهر وزیف داشت، حالا یه شهر وزیف دیگه داره. در حقیقت نمایندگی مون در اونجا ماهیتا چی شده؟ عوض شده.
این
منظورم دائمی شده. بله. قصیب آئین داره. بله، قصیب آئین داره. همین عرضه. ساختار سیاسی بسید به آئین و داور سیاسی جامعه داره. خب. اما راجع به پس تداومش. راجع به دوامش، حاکمیت خارجی یعنی اون حاکمیت دولت هم دائمی نیست. از کدر بسیار دولت ها وجود میان. دولت ها حس میشن، تقسیم میشن، این هم داره. اما راجع مطلق بودنش، حاکمیت مطلق هم نیست، غیر مشروط هم نیست. حاکمیت یعنی هر حکومتی در داخلش حاکمیتش غیر مشروط نیست. گروه های متعددی در داخل، افکار عمومی، احزاب سیاسی اعمال نفوذ میکنن، او مجبور تصمیمات داخل چکار کنه؟ بپذیره. غیر قابل تقسیم هم بگیم نیست، هست. در بسیار از کشورها ما حاکمیت تقسیم شده، دولت های فدرال که بعدا انشاءالله بحث می‌کنم خدمتتون، دولت های هستن که حاکمیت داخلیشون تقسیم شده، هر دو فدرالی هر ایالتی برای خودش چی داره؟ استقلال داره، حاکمیت داخلیشون کاملا تقسیم شده، فقط در حاکمیت خارجی است که با هم متحد هستن. اینم آخری که فراگیره، نه فراگیرم نیست، ما در بسیار از جوامع داریم اصلا گروه های مخالف درش هستن. گروه مخالف یعنی چه؟ یعنی عدم پذیرش حاکمیت دیگه، یعنی که گروهی که مبارزه مسلحانه میکنه، گروهی که مبارزه مسلحانه میکنه، این گروه چیه؟ حاکمیت رو نپذیرفته دیگه، یعنی تحت حاکمیت نیست. الان تو السالوادور، تو از حال کشوری که حکومتشون ثابته، نظامشون ثابته، تو سودان، تو بسیار از کشورها که جنگ مبارزه مسلحانه داریم، من لبنان مثال نزنیم، نظام لبنان الان دولت نیست واقعا، کشورهای دولت هایی که در درونشون جنگ مبارزه مسلحانه است، دو گروه سه گروه دارن مبارزه مسلحانه میکنن، این نشون میده حاکمیت فراگیر همه نیست. اون اشکال اصلی که خدمتتون عرض کردم و وارد این تئوری هست، اشکالش اینجاست که این تئوری داره دارگاه دیدگاه حقوقی و فلسفی بود، از مقوله بایدها و نبایدها و از مقوله غایتها بوده، با واقعیت تطبیق نمیکنه. این تئوری برای ایجاد یک نوع باور که میخواد در اروپا کشورهای مستقل ایجاد بکنه، دولت جدید ایجاد بکنه، این تئوری ها رو دادن و همین تئوری ها منجر به همین دولت ملی شد. یعنی دولت هایی که امروز میبینیم، انگلستان، فرانسه، سوئد، ایرلند، تایلند، اینا تایلند که مالی هست، اینا هستن اونجا، بلژیک، اینا از همین تئوری ها استفاده کردن تا تشکیل دولت جدیدی دادن، نظام پادشاهی رو پذیرفتن، بعدا نظام جمهوری پذیرفتن و شروع کردن به تحولات. اول این تئوری ها بوده که 100 سال قبل، 150 سال قبل داده شد، بعد بر اساس این تئوری ها اومدن کشور جدید ساختن. باور جامعه اول باید عوض بشه تا بعدا چی بشه؟ نظام سیاسی دگرگون بشه. خب عرض کردم دیگه، من همین عرض کردم دیگه. این بحث بیشتر بحث فلسفه سیاسی و حقوق بوده. من با شما در کتاب های مبانی علمی سیاست به این مسئله بحث، من آخر بحث علمیش میکنم ها. میگم که اگه یک نفر میخواد، یک دانشجو سیاسی میخواد راجع به حکومت و حاکمیت بحث کنه، چی جوری باید بحث کنه؟ آخر بحث میام به همین جا. نه خودش میخواد اصلا یه حاکمیت اینچنین ایجاد کنه، نه اینکه بوده که بدون اشکال داره. میخواد یه طوری ایجاد کنه. حالا میگم اگه یک حاکمیت اینچنین به وجود بیاد خیلی خوبه. من تو به وجود آوردنی نیست. اگه به وجود بیاد خیلی خوبه. خب یه بحثی داریم که راجع به منشأ حاکمیت. من دارم به صورت چیز دوستان بحث میکنم این بحث حاکمیت رو و بحث حتی اون حکومت رو که یه جلسه من ساختاری بحث کردم تمومش کردم و بحث دولت که اگه بعدا خدمتون بودن این بحث رو من دارم چیز بحث میکنم. من فکر میکردم در این ترم دوم بتونم اینا رو کامل بحث کنم، ولی با این روندی که ایام پیش میره من که دارم کن صورت نمی کنم، ولی احساس میکنم که وقت داره میگذاره مطلب مونده، مجبورم خیلی تیزی صحبت کنم در خدمت جانم. حالا از این آخر گفتن دیگه نشد قبلش کم لطفی کنم. گفتم آخر بحث بحث میکنم، اگه میخوان یه دار شور سیاست بحث کنه چی جور بحث میکنم. منشأ حاکمیت چی؟ الان یه چند تا آخر میگم شما میتونید. 20 تفسیر المیزان داریم، 20 ترجمه تفسیر نهج البلاغه داریم. اینا من راجع بحث حاکمیت توش در میارم آقای برکاویانی، چند تا لذت میبره انشالله. ما بحث خوب رو خودمون داریم، ما تا دیدگاه نداریم. یه مشکلی که در کشورهای ما هست امروز صبح هم میجه ساده، ما مشکلی که داریم مشکل دیدگاهی است. مطلب داریم، محتوا داریم، منتها دیدگاه نداریم. اگه ما دید درست داشته باشیم بریم، من اینو بی‌تعارف میگم خوب راستم بگم، من یه بحث داشتم میکردم آقای پرکاویان که رساله ما رو پیدا کرده خونده، یه بحثی راجع به عدالت داشتم. اساسا ما داریم این حدیث از پیامبر ظاهرا نقل که الملک یبقى ملکه فلا یبقى مظلوم، بعد همه میگن که عدالت مایه بقای دولت، ظلم موقع زوال دولت. اون بحث شما یه بار دیگه بخون. بعد من مونده بودم کلمه عدالت چیه، کدوم عدالته، عدالت چیست که موجب زواله، بقای دولت ظلم چیه. از جمهوری افلاطون 7 جمهوری افلاطون رو خوندم، 7 نه پشت در هم یه دفعه، یعنی هر 15 روز یه بار میخوندمش با کتابایی که وسطش میخوندم، دیدم نه چیزی در نمیاد. اینی که افلاطون میدونه اصلا بحث کتابش راجع به عدالت اونجا، اینی که عدالتی که افلاطون دنبالشه این موجب بوازوال نیست. اومدم جواب آخر تو کجا پیدا کردم آقای پرکاویان؟ ترجمه و تفسیر نهج البلاغه استاد جعفری در جلد 9 فکر میکنم. یک تبیین جالبیشون فرموده راجع به کلمه عدالت. بله؟ رفتار متضاد با قانون حاکم بر هستی. خیلی بحث جالبی است. یعنی این کلمه رو کسی بفهمه مطلب رو فهمیده. دیدم همین واقعا اقتصاد قانون داره، فرهنگ قانون داره، روانشناسی قانون داره. اگه ما این قانون رو فهمیدیم عمل کردیم عادلی، اگر نفهمیدیم زور زدن مثل چارچسکو هیچ فایده نداره، هیچ فایده نداره. بگذاریم، بنابراین ما مطلب داریم، نگرش نداریم، دیدگاه نداریم. اگه دیدگاه داشته باشیم ما محتوا خیلی داریم. حالا می‌رسیم یه بحث از علامه مطرح می‌کنم، جدا بحث خوبی هست، همونجا مطرح شده بود. بله؟ خب یکی راجع به منشأ حاکمیت هست که حاکمیت در جامعه از کی ناشی میشه. در این که حاکمیت در جامعه از کی ناشی میشه مقدار زیادی بحثش مربوط به تئوری ها و دیدگاه هاست، یعنی این جهانبینی هاست که حاکمیت از کی میدونن. اساسا دو نوع جهانبینی کلی داریم، یک حاکمیت، یک عده حاکمیت رو منشأش انسان میدونن، یک عده حاکمیت رو منشأش خداوند میدونن. اونایی که حاکمیت رو از انسان میدونن به سه دسته تقسیم میشن. یک عده حاکمیت رو از فرد میدونن، یک عده حاکمیت رو از گروه میدونن، یک عده حاکمیت رو از مردم میدونن. بنابراین به یه عبارت دیگر ما میتونیم حاکمیت تقسیم بکنیم، بگیم انواع حاکمیت. بنابراین ما با این دیدگاه چهار نوع حاکمیت داریم. حاکمیتی که از فرد ناشی میشه بهش میگن حاکمیت فردی، حاکمیتی که از گروه ناشی به وجود میاد بهش میگن حاکمیت گروهی، حاکمیتی که از مردم بهش میگن حاکمیت مردم، حاکمیت از خداوند حاکمیت الهی است. ادعای اندیشمندان سیاسی معتقد هستند که حاکمیت در طول تاریخ حاکمیت سیاسی از فرده. این افراد هستند که تاریخ رو میسازن و این افراد هستند که بر جامعه حکومت میکنن. تئوری حکومت فردی رو یه بار خدمتتون عرض کردیم. معتقد هستند از فرد است که در جامعه حاکمیت به وجود میاد. حاکمیت سیاسی همیشه در جامعه سرانجام به یک فرد ختم میشه. منشأش فرد. قطعا این حاکمیت یا به نظام به اقتدار پیشوایی میخوره یا با اقتدار اجبار، چی ببخشید، با قدرت از نوع اجبار. ادعی معتقدن نه، یک فرد نمیتونه به تنهایی حاکمیت ایجاد کنه، منشأ حاکمیت بشه، بلکه یک گروه هستن، همون گروه نخبه که قبلا با توریش خدمتون عرض کردیم، یک گروه نخبه هستن که اینها حاکمیت از این گروه نخبه هست. این گروه نخبه یا زیرکن یا جسور، بالاخره از دیگران جلوترن. ادعی معتقد هستن که نه، حاکمیت از جانب مردم هست. سه توری خدمت گفته بودن حاکمیت مردم و چند جانبگی و نخبگان، او فرد هم بهش اضافه کنه. گاهی نخبگان فرد بود، گاهی خود گروه نخبه بوده، بعضی جداش میکنم، بعد در صورت این نخبگان میشه تو فردم گذاشت. ادعی معتقد هستن این مردم هستن که در جامعه حاکمیت سیاسی در دست اونهاست. یعنی در نهایت اون کسی که در جامعه سیاسی و در سیاست سلطه برتر داره، سلطه فراتر داره، سلطه فراگیر داره، اون کیه؟ مردم هست. اگر میبینیم یک گروه حکومت میکنه، حاکمیت رو دستش داره، یک فرد، این نشد مردم، این مردم هستن که به او اجازه این چکر نکاری دادن. پس در حقیقت حاکمیت نشد افراد از مردم هست. نه افراد، این مفهوم جمع هست. این سه تا تئوری خوب هست و تئوری ها جامعه متعدد. اما در اسلام ما متعددیم حاکمیت واقعی و سلطه برتر و فراگیر که دارای همه اون خصوصیات هست، حاکمیت از خداوند. از نظر تفکر اسلامی، البته برداشت بنده از اون دیگه، شما خدمت شما داریم درس پس میدیم اینجا. از نظر بنده چیزی که من از کتاب برداشت کردیم، در تفکر اسلامی حاکمیت واقعی در جهان هستی از آن خداونده. این حاکمیتی که من دارم اینجا بحث میکنم، متاسفانه اشتباه نشه با اون حاکمیتی که در کتاب‌های فقه ما بحث میکنم. وقتی ما در فقه از حاکمیت بحث میکنیم، اونجا بحث حقوقی است، یعنی حاکمیت از آن خداوند باید باشه. ما اصلا وارد مقاله نمیشیم. عده‌ای از عزیزان کتابهای اسلامی نوشتن، میگن حاکمیت از آن خداونده. این بحث حقوقی است، بحث علمی سیاستی نیست. اما اون چیزی که از دیدگاه علمی سیاستی ما میخوایم عرض کنیم، در جهان بینی اسلامی اساسا حاکمیت فی‌الواقع مال خداونده. فلواقع مال خداونده. خداوند قادر لا انتهاست و مطلقه و شریک نداره و فراگیر هست حاکمیتش. همین ویژگی هایی که آقای جان بودن برشمرد و ویژگی های دیگر. این فلسفی نیست، من میخوام بگم علمی است. حالا میخوام بگم خدمتان، میتونیم آمار بگیریم، ازدرین لازم بله بحث فلسفه از بله بحث وجود میشه آمار گرفت. جمله خوبی رو استاد جعفری باز در یک شهیدی مراسم بود خیلی جالب بود، گفت ما میگیم حق پیروزه باطل شکست خورده، ولی عملا میگیم باطل پیروزه. این نه چی؟ این کلمه ما درسته یا غلطه؟ اینجا ایشون فرمود گفت بحث فلسفی نکنیم که از عقلی چیه، گفت بیاییم آمار بگیریم ببینیم حق پیروزه یا باطل پیروزه، آمار بگیریم. گفت بیایید، جمله قشنگی رو گفت، بیایید آمار بگیرید چند تا این ور زدید که این ور نخوردید. خیلی جمله جالب بود بر من. گفت بیایید آمار بگیرید کیا زدن که نخوردن، بیایید آمار بگیرید. این که قبل آمار گرفتن هست که میتونید پادشاهان آمار بگیرید، میتونید تو جامعه که چند تا زدن و نخوردن، این یعنی نخوردن در رفته. گفت من کار بعد از دنیا ندارم. جمله جالب ایشون بحث میکرد، گفت من اصلا کار بعد از این دنیا ندارم، همین دنیا رو میگم که کیا زدم و نخوردید. عذاب نه، عذاب کمی نیست، کیفیست. این توجه داشته باشید، تو روانشناسی هم ثابت شده عذاب کمی نیست، زدن و خوردن در نظر انسان کمی نیست، کیفیست. به میزان رنجی که میبره بستگی داره. میزان این روز چیکار کردن روانشناسی میبره رو منحنی، میزان رنج میبره رو منحنی. گفت کیا زدن نخوردن، میتونم ما بگیم اینجا بس فلسفی نیست. ما میتونیم ثابت کنیم علاوه علمی، علاوه علمی ببینیم جمله خوبی رو حضرت امام داره در ابتدای وصیت‌نامه‌اش که راجع به علل پیروزی انقلاب میگه، میگه خدا خواسته ولا تمام قوانین عادی بر اساس تجربیات مادی ما، همه ابزارهای قدرت به عبارت بنده دارم میگم، همه ابزارهای قدرت به استحکام سیاسی در دست رژیم بوده، همه ابزار در دست رژیم بوده، تبلیغات، دانشگاه، اقتصاد، نظامی، همه چی در دست رژیم بوده. ما بیاییم آمار بگیم چند تا نظام به اینجوری وجود داشته، چند تا نظام، همه این آقای چاوشسکو میگن بالای با نیم میلیون نفر فقط نیروی امنیتی داشته، یه این تخمینه که میگن هر چهار نفرش رومانی، اینجوری که الان بعدا معلوم میشه، هر چهار نفر پنج نفر میگن یه نفرش نیروی امنیتی بوده و بوده. حالا ما شو یه تخمین میکردیم خیلی از اصلا بدتر بودیم، خیلی از اصلا بدتر بودیم، آخر اومی آبی مرم برده. به دعای کاش که فرش بود آبی مرم برده. یعنی نیروی امنیتیش ببینید با همه مداخله‌ای که شوروی در حقیقت داره میکنه، یعنی از لحاظ نفوذی برخورد میکنه، دارم چندین روز تا دو روز میگفتن تا دور خاتمه میاده، این کم نیست، یعنی جلوی ارتش باستن جلوی مردم باستدن نیرو امنیتی. این نشون میده نه آمار میتونه بگه، مثلا بعض فلسفه وجود نیست. آره
نه
نه میگه من نه فیلم میگم از مقال باید و نوایت هست تو کتاب حکومت اسلامی رسمان بس حکومت هست باید من کتاب حکومت در اسلام از کنم مرحوم الان مثل که فوت کرده آیه مصوی ها من شنیدم فوت کرده بله مصوی خلخاله بعد اینو بخونید. خب بعضی فهمی میکنه بعضی مقوله باید ها نباید هست دید. من که نه، من میگم بریم آنها رو میگیریم، بریم آنها رو میگیریم، میگیریم نه یک حاکمیتی دستی بالای اینها هست که نمیتونه کارش بکنم. این حاکم هم چیکار کرده؟ از قبل قانونمندی رو ساخته، مگه نمیگه آقای جان بودن که باید وضع قانون بکنه، ارقا قانون بکنه؟ ما میگم نه، خودش از اول قانون ساخته، این قانونش هم همه کارا رو کرده، قانون در جهان هستی گذاشته که نمیتونه عوضش کنه. نه اساس باید عرفان نیست، نه بیاییم تو اقتصاد ببینیم، نه بسیار عرفان نیست، ما بعد مقاهم میتونیم بعد علمی ببینیم، همینجوری سرانگوشت آماری برید قانونی که در اقتصاد حاکم کرده از اول شما متیعتی دیتت کنه به دامار بگیره. اقتصاد شناسان آمار میکنن، یک قانون عرضه تقاضا، دو قانون فلان، سه قانون فلان، چهار قانون مطلوبه، پنج قانون ارزش. این قانون شما میومدید بود یا نبود؟ کسی حاکمیت داره که این قانون رو درست کرده؟ تو مجبوری در این چارچوب حرکت کنی و الا مشت به دیوار کوبوندنه. توجه فرمودی؟ این یعنی حاکمیت دیگه. در سیاست قانون درست کرده، علم باید کشفش بکنه. علم هیچ موقع قانون گذاری نمی کنه، علم کشف قانون بکنه. کشف قانون نمیتونه حاکم باشه، کشف قانون فقط میتونه به ما ابزار بده که در این قانون مثل جریان آب شنا کردنه. ما آب با شنا یاد میگیریم، یعنی چه؟ یعنی قانونی که برای این آب حاکمه از جهت رفتن ازش عبور کردن یاد میگیریم. خود قانون قبلا بوده، اومده بوده، این یعنی حاکمیت. و در سراسر قرآن که شما توجه فرمید، همه جا حاکمیت به خود من نسبت میده. یه جا علیش مطرح میکنه، طلب رو به انسان میده، یعنی ابزارش به انسان. یه جا سرمش به خودش نسبت میده. و واقعا من همینه، منده کوکی بیان آمار بگیرن. اینه که آمار بگیرن هستان بید شما تمام قوانینی که بر اقتصاد وجود داره، این اقتصاد، این قوانین ما ایجاد کردیم، قوانینی که بر ذهن آدم هست، زوزه نمیخواد، قوانین بر ذهن آدم هست، قانون داره، طبق این قانون عمل میکنه، طبق این قانون پیر میشه، طبق این قانون جواب میشه، روان انسان هست، یه قانون داره. وضع قانون مگه نگفت که یه ویژگرات میدین وضع قانون، ابقا قانون. حالا یه تفسیری که مرحوم علامه میفرماید، من این جملهش بخونم، برای من جدا جالب بود، شاید برای شما بندازه بنده جالب نباشه، برای اینکه شما چندین بار اینا رو خوندی، برای من خیلی جالب بود. میگه مرحوم میفرماید، علامه میفرماید، نظریه توحید که قرآن معارف خود رو بر اساس آن بنا نهاده، این توجهش بحثی نداریم، دعوی نداریم. اینجا جمله حقیقت تأثیر را، این کلمه حقیقت تأثیر رو من کار دارم، حقیقت تأثیر را در عالم وجود برای خدای تعالی ثابت میکنه، اثبات میکنه. حقیقت تأثیر یعنی چه؟ یعنی تأثیر علی که میذاره. و در موارد مختلف انتساب موجودات رو به خدای سبحان به انهای مختلفی بیان می نماید، به یک معنا استقلالی آن رو برای خدای تعالی نسبت داده و به معنای دیگر غیر استقلالی یعنی طبعی آن رو به غیر او منصوب نماده، مثل خلقت. و بارها داریم که حکم برای خداونده، علا له الحکم، چند اینجا داریم. بله، این حکم حکم حقوقی نیست، این حکم حکم حقیقی است، حکم واقعی است که بر جهان هستی حاکم است. شما این نمره 20 بده من صفت بیشته تمام میشه رضیه. من در اینجا بحث علمی میکنم، شما بحث مشروعیت نیست.
نه مشروعیت، نه این نتیجه
که شما نتیجه ای که ما از یعنی حاکمیت در جهان هستی فی واقع در عین هستی و واقعیت مال خداونده. او چیزی که آجام بودن سعی میکرد برای یا آقای پادشاه شاهزاده ایجاد بکنه، این مال خداوند هست، نمیتونی ازش بری. این بس علمیش و علمیش ها. حالا میریم بحث نتیجه که میخوام بگیرم. نتیجه چی میگیرم؟ اینجا دارم بحث فلسفی میکنم، البته بحث علمی پشترش داره. نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه این میگیریم اگر حاکمیت از آن خداونده، حکومت نیز باید از جانب خداوند باشه. نتیجه حقوقی باید. چرا؟ واقعیت اینه که حکومت گفتیم به آیینش مربوط میشه، نه؟ به آیینش دیگه. اگر حکومت میتونه موفق باشه که آیینش منطبق بر آیین حاکم بر هستی باشه و این آیین از قبل تعیین شده هست، بنابراین رفتار کردن در خلاف این چارچوب منجر به شکست خواهد شد. من این بحث علمی شما خواستم بگم.
چارچوبی که در نگرش فلسفی وجود داره این چارچوب چارچوب علمیه.
چارچوب جمله تکرار بفرمایید.
در نگرش فلسفی
نه، ما اساسا از فلسفه از دید کلی که نسبت به فلسفه داریم، وقتی که بقول شهید مطهری فلسفه ثابت میکنه چه چیز هست چه چیز نیست، بعد علم میره سراغ خصوصیات این چیزی که هست و این چیزی که نبود. نبود که اصلا بس نمونه چیزی هست. ما اگر فلسفه برای ما ثابت کرد که حاکمیت از آن خداوند هست، علم باید بره خصوصیات این حاکمیت چیکار بکنه؟ ثابت خصوصیات. اگر علم ثابت کرد که کرده، یعنی میتونیم آمار بگیم دقیقاً که بشر نتونست حاکمیت خودش مطلق بکنه تا الان، ثابت کردیم یه نتیجه میگیریم که آیین حاکمیت باید منطبق بر اون آیین اصلی باشه، اصول اصلی باشه، این نتیجه حقوقی و فلسفیش. اما نتیجه علمی چی؟ اگر این آیین منطبق نباشد حکومت شکست میخوره. این نتیجه علمیشه که این آیین که آیین حکومت باید منطبق بر قانون حاکم بر هستی باشه، در اقتصاد، در سیاست، در روانشناسی، در تعلیم و تربیت، در فرهنگ، همینجوری ماست. نمیتونه بیاد توری بده بعد بگی اینا رو انجام دادی پیروزی. نه، از قبل از تو اومدن کردن این کارا رو، شکست خوردن. قبل از شما یا آقای اومده، استاد اومده ریخته، تو باید بشناسی آقای ماست. اگه نشناختی نمیتونی بگی این کارا رو بکنه وجعل. نه، اون کارا رو کردی، یه چیزی ندیدی. شما غریزه استبداد طلبی در انسان ندیدی. این موش مرده تو بطن خودت مرده بود، آدم انقلابی بودی، زحمت کشیدی، گرسنگی کشیدی، دو سه تا بچه‌ش هم در اثر گرسنگی مردن، داشتی تحقیق مطالعه میکردی، تو این نفس استبداد در مرده بود، نرفته بودی تخت سلطنت بشینی ببینی چیا درت بیاد بیرون، نرفته بود. بنزاز ضد گلوله چه لذت داره درش نشستن، لفظ تجمل و لذت تجمل رو ندیده بودی. تو یه محقق بودی تحقیقگر، ندیده بودی. تو اگه خوب رفته بودی جای استالینی گرفته بودی، اون وقت میفهمیدی هر صبح توی شیر شنا کردن چه لذت داره. اگه رفتی جای دوست و برادر و قذافی رو دیده بودی، شطور بردن توی اروپا رو میفهمیدی چیه. این صورت بیرون نیست، صورت در درونه، شعله‌های درون. خب ندیده، از قبل قانونا بود، ندیده. پس بنابراین حکومت اگه منطبق بر آیین نباشه، این نتیجه علمی شکست میخوره. با استبداد، با تجمل، با تناسایی، با عرض کنم که همه زرق و برها و عوامل قدرت که در اختیار داره، اگه در مسیر خلاف مسیر آب حرکت بکنه، منجر به شکستن است. خب خود علامه یه جمله جالبی میفرماید، باز میفرماید وقتی که حاکمیت از آن خداوند باشد، تعیین بزرگان حاکم یعنی فرمانده کل نیست، تنها حق اوست، منتها اگر مصلحت اقتضا کند شخص حاکم را با نام تعیین میکند، یا یعنی اینکه اگر اصطلاح بداند فقط به ذکر صفات کلی حاکم اکتفا میکند. حالا من دارم در ثانی چی میشه؟ نتیجه میگیرد حاکمیت مطلق از آن خداوند است، حاکمیت دولت ها همش نسبی است. حاکمیت دولت ها در روی کره ارض نسبی است و منوط به انتباه با احکام حاکم بر هستی است. اون چیزی بود که من دنبال نتیجه علمی بودم که هرگاه علامه رو نه، این قسمت دوم به من خودم ارز کردم. حاکمیت دولت ها در روی کره ارض نسبی است و منوط به انطباق با احکام حاکم، احکام و قوانین حاکم بر هستی است. نه، اعتباری زمان است که منشأ اثر نیست. اعتبار جان
بهتر
نه، ببینید
ما تفصیل بندی رو به حقیقی و اعتباری بکنیم.
خب
چیزی هم که شما میخواید آسل بود،
ببینید
آیا خداوند حقیقی دولت و
نه ببینید نه
اصلا حاکمیت حقیقت نمیشه به تعبیر عرفا نمیشه کلمه استیون رو
ببینید جان
ما
حاکمیت
نسبی در
حالا اگه بخواید فرعون رو جلوی خداوند بگید اصلا ایشون طغیانی نکرده که نمیتونه بگید فرعون هم به سهم خودش حاکمیت کوچولی داشت و تا تونه طغیان باز نکنه اعتباری اثر اعتبار اگه باشه اثر بیرون نداره
اعتبار در مقابل
استقلال. نه حالا بعد کلمه اعتبار رو با هم دیگه مشترک نداریم، بعض اصول وارد شده که دیگه بگذاریم. خب اعتبار به دو مفهومه، یک اعتبار حقوقی داریم، ببینید یه مفهوم اعتبار اون که حقوقی است، یعنی اگه در اون راستا باشه مثل مالکیت تو اسلام، مالکیت در اسلام اعتباری است، ما نمیگیم مالکیت نسبی است، مالکیت اعتباری است، مالک حقیقی که خداونده. اگر کسی مسلم باشه، یعنی در دیدگاه توحیدی دیدگاه اسلامی حکمت مالکیت چیه؟ اعتباری است، یعنی به اذن او و بر حسب قوانین او میشه مالک شد. عزیز جان اون حاکمیت حقه، برادر عزیز اون حاکمیت حقه، حاکمیت باطل چی؟ جانم اعتباری به چه مفهوم شما میگید آیه؟ نه مالکی قبول دارم ولی حاکمیت چی؟ نه حاکمیت نه ریاست دو تا بحث، یک در حقوق بحث میکنن، یکی در علم سیاست بحث میکنن. در جامعه شناسی اصلا اون چیزی که نفهمیده جامعه شناسی نیست، در حقوقه. در جامعه شناسی و در علم سیاست وقتی میگن حاکمیت نسبی است، یعنی اثر داره در بیرون، اثر داره در بیرون. این رو حالا از لحاظ بحث اصول و منطق چیکارش میکنید بمونی بیرون از کلاس. یعنی فرعون، من این جمله هم اینه، حالا اسم دیگرش هرچی میخواد بذاره بذاره، فرعون میتونه به وسع خودش در درون این نظام هستی طغیان کنه، در درونه، اما چون حاکمیتش نسبی بود در مقابل مطلق شکست میخوره، حاکم مطلق نداره، اصل حاکم برستی قبلا وجود داره. حالا این رو بعدم با هم صحبت کنم.
خود علامه هم گفته دیگه استاد آیا برکت
بله
اون که گفته به اصطلاح نظریه توحید تو قرآن معارف خدا بر اساس آن در آن حقیقت هستی را در عالم وجود برای خدا ثابت میکنه.
بله
همون ولایت حقیقی و حاکمیت حقیقی رو مطرح
واقعی رو اصلا این کلمه اعتبار با هم بر این کلمه اعتبار با هم مثل که اشتراک لفظ نیمه اشتراک مفهوم ندارم. آره یه بله آره کلمه اعتبار رو نداره که مشکل دارم. شما مطلب بذاری
همین
میخواستم
یه اعتبار
خودشی واژه اعتبار واژه‌ای که چند جانبه بگی معنی چند جانبه معنی میشه، امکان داره واژه اعتبار رو ما با هم مفهوم مشترک دو ذهنمون نباشه. پس بنابراین میزان حاکمیت یک دولت به لحاظ کمی در یک زمان یا تداوم آن در ایام فراوان بستگی به رعایت اصول و موازین حاکم بر هستی دارد. دولت ها در کسب قدرت و افزایش یا نقصان از آزادی بی حد و حصر برخوردار نیستند، بلکه هر گونه تخطی از اصول حاکم بر هستی مایه زوال نابودی است. این نتیجه علمی رازی جان. آفریقای جنوبی حاکمیت الهی داره؟ نه کجا؟ او کتاب یه صهیونیست یهودی نوشته دور گذاشت. میدونم اون جا نظامای باستانی اونجا بحث حقوقی است که اگه حاکمیت ما بحث حقوقی نمیکنیم، که اگه حاکمیت رو در جامعه لازم حقوقی به خداوند نسبت بدین باید رهبرم بر اساس مختزیات عوامل خداوند انتخاب بشه. اگه رهبر بر اساس او انتخاب شد و عوامل او رو اطاعت کرد میدونه اینجا حاکمیت خداونده، اون بحث حقوقیه. و اما مخالفین حاکمیت، یه بحث هم بکنیم راجع به مخالفین حاکمیت. الله من نگفتم، ننوشتم نه توی المیزانه میدونم. حالا شما من فعلا آدرسش اینجا فعلا آدرسش یاد داشت نکردم، بحث راجع به حکم میکنه و حکومت الان نمیدونم حافظه اولا چیز نمیتونم بگم، خودتون از کردم دلت پیدا کنم. شما اگر که من بعدا از من بپرسید مدرکش کجا بود جانا؟ ایراد ندارد، میگه با غرار مکنم برای این ایراد دارد. خب و اما سرانجام بحث مخالفین حاکمیت، ادعای متفکرین سیاسی و ایدئولوژی سیاسی با مسئله حاکمیت با این ویژگی‌هایی که عرض شد مخالف هستند. با این ویژگی‌هایی که عرض کردیم مخالف هستند، میگن به این ویژگی نباید حاکمیت ایجاد بشه. یک گروه از این آقایان همون طرفداران تئوری چند جانبگی یا پلورالیست ها هستن. پلورالیست ها معتقد هستن که اساساً حاکمیت در جامعه در دست یک گروه نیست، از آن یک گروه نیست، بلکه حاکمیت در جامعه در دست چندین نفر هست و چندین گروهه. گروه ها همگی انواع گروه ها طوری چند جانبگی هستن هست؟ هم انواع گروه ها در سیاست مشارکت دارن، گروه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، و دولت حاصل ائتلاف این هست و تصمیمات به اتفاق آرا و اجماع حاصل میشه. پس بنابراین حاکمیت مطلق نیست، حاکمیت غیر قابل تقسیم بگیم نیست، نه اینجوری هست، حاکمیت هم نسبی است. اینا مخالفینه عرض کنم که تئوری هستن. ایده هم فدرالیست ها هستن. فدرالیست ها اونایی که معتقد هستن که قدرت باید در درون جامعه سیاسی و ایالات متعدد تقسیم بشه، باید یعنی میشه فدرال مثل آلمان فدرال. خب میدونه قدرت در دست ایالات مختلف چی شده؟ تقسیم شده، مثل سوئیس، مثل آمریکا. لاغر حاکمیت در داخل آمریکا چی شده؟ معتقد هستن که تقسیم شده. شوروی به خاطر نظام حزبی نمیشه بهش گفت، قبلا بوده، ولی اصل نظام کمونیستی اجازه رو نمیده. بعضی اینا معتقد هستن که وجود جمهوری ها و ایالت ها و فدرال های مستقل اصلا که مخالف اون ویژگی حاکمیت است که قبلا گفتیم، و معتقد هستن که نظام فدرال بهتر از نظامی است که حاکمیت اینچنینی درش وجود داشته باشه. یک ایده هم انترناسیونالیسم هم. انترناسیونالیست ها این هم متوجه هستن که امروز حیات و استمرار یک جامعه سیاسی معنی که به رابطه متقابل با کشورهای دیگر است. یعنی دولت ها و جوامع سیاسی باید با هم دیگه رابطه متقابل داشته باشه. امروز یه جامعه نمیتونه بدون کشورهای دیگه رابطه داشته باشه. امروز اقتصاد جهانی به یکدیگه وابسته است، وابسته شده. فرهنگ جهانی امروز وابسته است. رادیوهای بیگانه در درون کشورهای دیگه دارن نفوذ میکنن. امروز سازمان بین الملل سازمانی است که در سیاست همه کشورها داره تاثیر میذاره، یا دولت‌ها دارن اونجا برای دیگه تاثیر میذارن. بنابراین شما نمیتونید عرض کنم که مطرح کنید که حاکمیت مطلق در خارجی ما حاکمیت داریم، حاکمیت خارجی داریم. و سرانجام حقوقدانان جامعه شناسه حقوقدان جامعه شناس حقوقدان میدونه به اصالت قانون معتقد هستن، اصلا معتقد هستن که حقوق و قوانین مقررات در جامعه وجود داره و رهبران میان اون اطاعت میکنن ازش. قانون فوق حکومت هست، فوق سیاست هست. ما اگه به این معتقد بشیم دیگه حاکمیت چیکار کردیم؟ حاکمیت چیکار کردیم؟ حالا میگم معتقد هستن که در نظام جامعه، در هر جامعه یک سری حقوق از قبل تعیین شده و حقوق هم از قبل وجود داره. اگه اینو معتقد باشیم چی شده، چی نتیجه گرفتیم؟ نه در فرکاوی هم پرسیدم که خیلی دقت میکرد این کلمه. اگه معتقد باشیم دیگه حاکمیت وضع قانون و الغای قانون رو بیشگیش نیست دیگه، یعنی حکومت از اول میاد در اساس قانون چیکار میکنه؟ حکومت میکنه. پس بنابراین اینا هم مخالفین چی هستن؟ حاکمیت هم. واقعیت قضیه در نهایت یک بحث بگیم که اون چی که در نهایت مربوط به بحث علم سیاست و مبانی میشه اینه که حاکمیت به طور نسبی باید در یک جامعه سیاسی به وجود بیاد تا جامعه سیاسی تبدیل به یک دولت بشه. یعنی حاکمیت در اون جامعه سیاسی از آن یک سازمان سیاسی به نام حکومت بشه، حکومت در اون جامعه حتی در دولت فدرال هم حاکمیت وجود داره، حاکمیت مرکزی وجود داره. حتی در این حقوقدان ها هم باید بدونن، این حقوقدان ها باید بدونن زیاد خوبی و بزرگش نکنن، حقوقدان ها هم باید بدونن که بسیار از قوانین دو حکومت ها به وجود میارن لغو میکنن. میگن آقای ناپلئون بنده خدا دوست یه روزی کار میکرد، هم به سر رهبران حقوق اول نیست و نابودش میکنن و بعد حقوق جدید وجود میاد متعرضای سیاست خودشون. بنابراین ما حاکمیت نسبی یعنی نه مطلق و نه غیر بازم و هم تقسیم پذیر، هم از کنم که غیر فراگیر، ولی به طور نسبی ما داریم. شرط این که جامعه سیاسی تبدیل به ملت بشه و شرط این که یک حکومت تبدیل سازمان تبدیل به حکومت بشه پیدایش حاکمیت در جامعه است. شرطش آیا غفور چی بود؟ و اینجا هم حاکمیت آیا غفور که میاد حضور بیار میکنه. بفرمایید.